در بخش دوم بشنوید برنامه رصد رو.
The denial of human dignity in Iran is an outrage.
حجمه رسانه‌ای بی بی سی جنگی دیگر در راه است.
جنگ برای تسخیر سرزمین فکر، اراده، باور، اندیشه و فرهنگ است.
حقوق بشر.
Iran Supreme Leader Ayatollah Khamenei, he tweets that Israel must be annihilated.
ایام اقتدار ایران به جهان.
علاج ملت ایران در کسب اقتدار است.
مذاکرات هسته‌ای.
Let's make two things clear. ISIL is not Islamic.
Barack Obama has said that the crimes of Daesh or ISIS is separate from Islam.
بیداری اسلامی.
رصد، واکاوی تحولات ایران در عرصه‌های سیاسی و بین‌المللی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ. برنامه رصد رو میشنوید. من مصطفی صادقی هستم و افتخار دارم که برنامه امروز رو با عنوان شهید سلیمانی و بالندگی مکتب مقاومت در ششمین سالگرد شهادت این شهید بزرگوار در خدمت شما باشم. در این برنامه در خدمت مهمان بزرگواری هستیم، جناب آقای دکتر هوشنگ شیخی، کارشناس محترم مسائل سیاسی. از شما خواهش میکنم که در امتداد برنامه از طریق سامانه پیمکی 30558 با ما در ارتباط باشید. قبل از اینکه وارد برنامه و گفتگو بشیم، همکاران من یک بخشی رو آماده کردن، بشنویم. برمیگردیم اینجا در استودیو در خدمت شما خواهیم.
رهبر انقلاب شهادت مردی از تبار میدان را حادثه ملی و بین المللی می نامد. راه و مکتب او مرز نمی شناسد و آوازه او جهانی است. سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی،
رحمت خدا، رضوان خدا در شهید عزیزمون که ماجرای شهادت این عزیز بزرگوار یک حادثه ملی بلکه یک حادثه بین الملل اسلامی شد.
شهید حاج قاسم سلیمانی فقط یک فرمانده نبود، او مکتب بود، مکتبی از ایمان، شجاعت، اخلاص و ایستادگی، آنگونه که شهید جمهور آیت الله رئیسی در مجمع عمومی سازمان ملل درباره او میگوید:
برای ما فرقی نمی کند که داعش ساخته ی دست کدام یک از دولت‌های آمریکا باشد. مسئله این است که دولتی از آن طرف کره زمین تصمیم گرفت که جغرافیای منطقه ما را به قیمت ریختن خون صدها هزار زن و کودک دوباره خطکشی کند. اما جمهوری اسلامی این پروژه را متوقف کرد و سپس به عقب راند. فرماندهی و قهرمان این جنگ علیه تروریسم و نابود کننده داعش کسی نبود جز سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی.
رئیس جمهور شهید در قلب سازمان ملل نه از یک فرد که از یک حقیقت دفاع کرد، حقیقت مردی که در برابر تروریسم ایستاد. شهید سلیمانی پرچمدار ظلم ستیزی بود، نه در شعار که در میدان. او در کنار مظلوم ایستاد. برای او جغرافیا معنا نداشت، مظلوم قبله او بود. دکتر پزشکیان، رئیس محترم جمهور اینگونه تعبیر می کند:
همیشه برای دفاع از مظلوم در هر نقطه ای از کشور و خارج کشور، عراق، سوریه، لبنان، افغانستان، هر جا که نیاز بود، مستقل از این که در چه مذهبی این آدم، در چه سلیقه این آدم، در چه نگاهیه، در دفاع از مظلوم شب و روز نمیشناخت.
تا امروز در عرصه مقاومت نام سلیمانی همچنان زنده است، نه به عنوان یک خاطره بلکه به مثابه یک مسیر و مکتب، مسیری که از مقاومت میگذرد و به عزت میرسد.
خب برگردیم به استودیو و گفتگو رو شروع بکنیم. همطور که گفتم قراره که در مورد شهید سلیمانی و بالندگی مکتب مقاومت در ششمین سالگرد این شهید بزرگوار گفتگو داشته باشیم. اینجا مهمان عزیز و ارجمندی دارم، آقای دکتر هوشنگ شیخی اینجا هستن. آقای دکتر سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید.
عرض سلام و ادب خدمت شما و همه شنوندگان محترم برنامه رصد، در خدمتتون هستم.
متشکرم. ما وقتی که در مورد شهید سلیمانی در واقع صحبت میکنیم، همه ما میدونیم که ایشون یک شخصیت فردی نیست، یعنی ما به مثابه یک فرد صحبت نمی کنیم، بلکه ایشون نماد و مکتب مقاومت به شمار می رفتند و می روند. مکتبی که در متن انقلاب اسلامی شکل گرفته در دهه مقاومت و در ششمین سالگرد شهید سلیمانی. در برنامه رصد رادیو فرهنگ با حضور صاحب نظران درباره شاخص‌های رشد و بالندگی مکتب مقاومت بنا داریم که گفتگو بکنیم. گفتگو اون رو با آقای هوشنگ شیخی پیش میگیریم. آقای شیخی، وقتی که سردار سلیمانی رو شهید کردن و ترور کردن بعد از اون جنایتی که در واقع در فرودگاه انجام دادن، تصورشون این بود که با شهادت و حذف فیزیکی شهید سلیمانی جریان مقاومت متوقف میشه، اما از همون روز شهادت تا امروز جریان مقاومت ادامه داره، با قدرت پیش رفته و لطمات فراوانی رو به طرف مقابل وارد کرده. درباره این صحبت بکنیم و گفتگو رو شروع بکنیم که چطور جریان مقاومت متوقف نشد. در خدمت شما هست.
بله، خیلی نکته مهمی رو اشاره کردی و آغاز خوبی برای بحث. ما وقتی که در مورد شهید سلیمانی داریم صحبت میکنیم، طبیعتاً آدم های مختلفی فرمانده بودن، آدم های مختلفی تئوریسین بودن، نظریه پرداز جنگ بودن، نظریه پرداز بودن در عرصه های مختلف، استراتژیست بودن در دنیا و همه اینها به دنیا آمدن و از دنیا رفتن و زندگی و دنیا هم جریان داشته و ادامه پیدا کرده. اما یک سری از آدم ها هستن اثرگذاری که دارن ناشی از اون باور و ناشی از اون مکتبی هست که درش بالنده شدن. یکی از این شخصیت هایی که این ویژگی رو داره، یعنی ما به عنوان یک شخصیتی که اولا ابعاد مختلفی داشته وجود ایشون، و نکته بعدی این که خیلی خیلی عجیب و غریب و دور از ما و در به قولی در صفحات کتاب‌های تاریخ نیست، کسی بوده که دیدیم و ویژگی‌ها و زندگیش و عملکردش رو و نشست و برخاستش و برخوردش، رفتارش با مردم دیده شد. حالا این شخصیت ترور میشه و گمان بر این میره که مقاومت تضعیف میشه. برخلاف این ما میبینیم بله، ایشون ترور میشه، هم رزماشون باهاشون، آقای ابو مهدی مهندس، شهید ابو مهدی مهندس هم ترور میشه و کسان دیگری که باهاشون هم، ولی مقاومت در عراق، در ایران و در کشورهای مختلف منطقه نه تنها متوقف نمیشه، بلکه تجلی کاملا بیرونی پیدا میکنه و اتفاقا ماهیت اون درنده خوب بودن دشمن برای کسانی که حتی تا حدی غافل هم بودن از بخش بخشایی از هویت مقاومت برای اونها هم روشن میشه. خب این نشون میده که مسئله مقاومت چه اهمیتی داره. مسئله مقاومت قائم به شخص نیست، قائم به افراد نیست که یک فردی ترور بشه، سردار سلیمانی ترور بشه، مقاومت تعطیل بشه، شهید نصرالله ترور بشه، مقاومت تعطیل بشه، شهید هنیه ترور بشه، مقاومت تعطیل بشه. چنین چیزی دیدیم که امکان پذیر نیست. یعنی شما حتی در مورد خود غزه دارید میبینید، یعنی شهید سنوار ترور میشه، دوباره اون مجموعه نیروهای مسلح حماس و قسام به چه شکل وارد میدان میشن. خب همه اینها نشون میده که ما یک سطح باید بالاتر بریم از تحلیل فردی یا حتی تحلیل کلان ملی و تحلیل ساختاری و اینها هم باید بالاتر رفت، چون در تحلیل علوم سیاسی و اساساً این نگاهی که بخوایم سیستمی هم تحلیل کنیم چندین سطح تحلیل رو میذاریم. یکی از سطوح تحلیل اینه که بگیم سطح فردیه، بله یک شخصیت کاریزما داره، یک شخصیت ابعاد مختلف وجوه شخصیتش هست، همه اینها کاملا وجود داره در مورد شهید سلیمانی هم. در مورد ساختار هم بله میگیم این ساختار تصمیم گیری، ساختار قدرت در یک کشوری چنین است، همکاری های منطقه‌ای در یک کشور و در یک منطقه به این صورت است، بله یک ساختار نظامی چنین تسلیحاتی رو داره و همه اینها بله سطوح تحلیله. ولی یک سطح تحلیل هم فراتر از این داریم که اتفاقا نه در سطح فردی، نه در ملی، نه در منطقه‌ای، نه در بین المللی جا نمیگیره، بلکه یک سطح تحلیلی رو ما نگاه کاملا موضوع آرمان و مکاتب و بحث فکری هست که این مقاومت رو شکل میده. و همین هم هست که مقاومت رو فراتر از مرزها، فراتر از منطقه و حتی فراتر از ادیان و مذاهب میبره، مقاومت رو تبدیل میکنه به یک آرمان انسانی. و این به نظر من اون سطح تحلیلیه که مقاومت رو درش باید تحلیل کرد. و وقتی که دشمن این ترور رو رقم زد، این اقدام جنایتکارانه رو کرد، به نظر من بر اساس همون تحلیل سطوح فردی و ساختاری و اینها داشت فکر میکرد، گمان این رو نداشت که مقاومت چه ابعادی داره و تا چه حد نفوذ و به قولی این قدرت مقاومت در منطقه و در سطح جهانه. شما ببینید طرفداران شهید سلیمانی قبل از ترور تا بعد از ترور چقدر افزایش پیدا میکنه. یعنی یک شخصیت نه تنها تموم نمیشه، بلکه تبدیل میشه به یک نقطه عطفی برای رشد بیشتر اون تفکر مقاومت. و به نظر من این همون نکته‌ای هست که دشمنان مقاومت و دشمنان سردار سلیمانی بهش فکر نکرده بودن و بیشتر هم تحت تأثیر همون القاعاتی بودن که لابی‌های ضد مقاومت بهشون القا می‌کرد و گمان می‌کردن با حذف یک نفر مقاومت تمام میشه، و دیدیم بالعکس این اتفاق نیفتاد بلکه قوی‌تر شد.
متشکرم از شما جناب آقای شیخی. در به صورت تلفنی یک مهمان داریم، آقای دکتر مسعود بصیری، کارشناس محترم مسائل سیاسی. آقای بصیری سلام عرض میکنم، ممنونم از اینکه با ما همراه هستید.
سلام عرض میکنم خدمت شما، همه شنوندگان خوبتون، ظهرتون بخیر، در خدمت شما هستم.
متشکرم جناب آقای بصیری. ما در جنگ 12 روزه مواجهیم با وضعیتی که طرف مقابل تمام تصورش اینه که میتواند با یک فشار خارجی از طریق یک حمله نظامی مردم رو با خودش همراه بکنه و تصورشون این بود که چیزی به نام محور مقاومت دیگه باقی نمونده و اساساً پیوندی میان مردم و حاکمیت وجود نداره. این تصور غلطی بود که طرف مقابل ما داشت. اما مکتب مقاومت که در بطنش قاسم سلیمانی، یعنی شهید سردار حاج قاسم سلیمانی حضور داشت و میراثی است که در واقع او و دیگر سرداران و رزمندگان مکتب مقاومت برای ما گذاشتن، باعث شد که ایستادگی و پایداری پابرجا بماند، یعنی مشخصه این 12 روز که دشمن رو به زانو در آورد در کنار توان نظامی قابل توجه و عظیم جمهوری اسلامی حتما همین مکتب مقاومت. در این مورد میخوام با شما صحبت بکنم، توضیحات شما رو میشنویم.
خواهش میکنم. نه توضیحات شما کامل بود، اگر نکته ای رو میفرمایید من اضافه کنم. سوالی
خواهشم از شما اینه که این اندیشه مقاومت بعد از حذف، در واقع به تصور اونها بعد از ترور حاج قاسم سلیمانی، چطور میشه که متوقف نمیشه و ادامه پیدا میکنه و ما ثمرش رو در واقع این دفاع مقدس 12 روزه میبینیم؟
ببینید، ما حالا در مقام مقایسه اگه نخواهیم بر بیام یا در واقع یک تشبیهی بکنیم، شما وقتی به عاشورا نگاه میکنیم، وقتی حتی به حوادث قبل از عاشورا نگاه میکنیم، به حوادث بعد از عاشورا، موارد مختلفی که بالاخره مردم دیدن برخورد میکنید، و هیچ کدوم با رفتن مثلا پیامبر گرامی اسلام، با رفتن حضرت امیر علیه السلام، با شهادت امام حسین علیه السلام، تفکر که متوقف نمیشه، اتفاقا تفکر سخت‌تر میشه، توی یعنی محکم‌تر میشه. توی مقطعی شاید احساس شکست، احساس از دست دادن یک در واقع پیروزی‌هایی یا سرخوردگی بابت به دست نیاوردن آرمان‌هامون به ما دست بده، اما واقعیت اینه که درخت تناور حقیقت هر چقدر قربانی بیشتری میده، قربانی حقیقت در واقع و برای رساندن مردم به اون درخت و به ثمره اون درخت، دسترسی به میوه‌اش و دسترسی به ثمره‌ای که به ما خواهد داد هم بیشتر خواهد بود. تفکر ناشی از مکتب اسلام هم تو که مقام معظم رهبری هم میگه پیرو مکتب امیرالمومنین، پیرو به تمثیلیه که امیرالمومنین از بدر و احد شروع کرد و ادامه داد و ایستاد و مقاومت کرد. خب این تفکر که از بین نمیره که، و از همه بدتر این که دشمن در خارج از مرزهای ما، یا شاید نگی بزن بدترش بگیم، مثلا بهتر این که دشمن مردم ما رو خوب نمیتونه تحلیل کنه. دلایل متعددی هم داره که حالا من نمیخوام باز کنم، چون اساسا فرهنگ ما، یکی از عزیزان میگفت شما وقتی میخوای مثلا درباره اثرگذاری فلان اتفاق تاریخی در یکی از کشورهای همسایه رو مثال میزد، میگفت میخوای درباره اون تحقیق کنی، باید مردم اونجا رو هم بشناسی. دو تا حادثه یک شکل در دو تا سرزمین متفاوت قطعا نمیتونن نتایج مشترکی هم داشته باشن یا نتایج متشابهی هم داشته باشن. مثلا اینا میگن ما انقلابی که در اوکراین یا در تفلیس چی بهش میگن در وجود آوردیم، خطا میتونیم اینجا به وجود بیاریم و مثلا انقلاب رنگی به وجود میاریم که اتفاقات سال 86 از درگیری از 78 شروع شد، یا مثلا بازدادن قهرمان یک ملتی، اون ملت از پا میفته، مثلا اتفاقی که در واقع در مثلا درگیری های ویتنام افتاد و مثلا آمریکایی‌ها بازدادن برخی از سران چیز ویتپونگ ها، یا در آلمان با زدن سران آلمان نازی رایش سوم و دستگیر کردن برخی از در واقع سران دوران هیتلری، اولا به اون نازیسم پایان دادن و تمام شد و مردم هم فراموش شد. ولی خود تفکر اسلامی، تفکر منطقه بر حقیقت که با قربانی شدن یه نفر از بین نمیره، اونا با این تفکر دقیقا آشنا نیستن. یعنی یک الگوی مشابه رو میخوان، همون که در مثلا در درستدن آلمان توی اون بمباران معروفش پیاده کردن، مثلا در فلان کشورم برن پیاده کنن، یا مثلا خب یا در واقع با شهادت حاج قاسم تصور کردن که مثلا روحیه مردم از بین میره، اما وقتی چندین میلیون چند ده میلیون نفر انسان میان توی یابان‌ها و در راهپیمایی و در تشییع شرکت می‌کنن، همچین مرحله‌ای، همچین سطحی، همچین درکی برای طرف غربی قفل است و وجود نمی‌تونه دربارش بیاندیشه و فکر کنه و حتی نظر بده. لذا من فکر می‌کنم که شهادت حاج قاسم اگرچه خسران بود برای ما، همونطور که شهادت ائمه بود، اما حتما برکت‌هایی داشت، حتما دستاوردهای جدی رو خواهید داشت، حتما در روشن کردن چهره، یعنی یک نور افکن بسیار قوی بود شهادت حاج قاسم که بر چهره کریه و زشت و شاخدار اهریمن غرب منتشر شد و ناگهان مردم دیدن اونی که در تاریکی معلوم نبود و مثلا خیلی ادعای دوستی میکرد، خیلی صدای لطیف از خودش تولید میکرد، خیلی وعده آزادی میداد. ناگهان این امپراتوری، این نورافکن وقتی توسط حاج قاسم بر چهره کریه آمریکا روشن شد، مردم دیدن اینی که در مقابلش ایستادیم واقعا اصلا. در همین دلیل هم هست که شما در جنگ 12 روزه مردم شهادت حاج قاسم تا ذهن خودشون دارن، در سطوح بالایی ذهن خودشون، و لذا میگن اگر خلاف مثلا همون اتفاق افتاد نیست.
متشکرم آقای بصیری، ممنونم که با ما بودید، با شما خداحافظی میکنم.
قربون شما، متشکرم، خداحافظ شما. خداحافظ.
آقای دکتر امینی، بیایم سراغ شما و در واقع بحث بکنیم درباره این که به هر دنیا فرمانده نظامی اسمی موفق کم نداره. یعنی ما فرماندهان متعددی رو در واقع سراغ داریم که حالا در دورهای دافوس، در دورهای مختلف نظامی در موردشون صحبت میشه، کارهایی که کردن، الگوهایی که داشتن به لحاظ نظامی، اما هیچ کدومشون به مکتب تبدیل نشدن یا نامشون ماندگار نمونده. و مثلا ممکنه بگن آقا یک افسر نظامی در مثلا فلان کشور اروپایی مثلا متخصص توپخونه بوده، تو آکادمیک نظامی، چیزای ساختارمند نظامی شاید، ولی این که تبدیل به یک مکتب بشن یا نامشون بچرخه و بماند نداریم شبیه حاج قاسم. و اینشون میده که به حال ابعاد غیر نظامی شهید سلیمانی عزیز داشتن که از جمله بعد معنوی، اخلاقی و فرهنگی که یک قابلیت الگوگیری جهانی ایجاد کرده. از اینجا وارد بحث با شما بشیم که این محبوبیت که در واقع حتی من میگم فرا منطقه‌ایه، یعنی در حدیه که حتی دشمنان قاسم سلیمانی هم با احترام ازش یاد میکنن. حتی اخیراً ترامپ که جنایتکار بزرگ تاریخ ماست، از آقای سردار سلیمانی، شهید سلیمانی عزیز ما، با وحشت نام میبره. یعنی حراس رو شما در چه هنوز در دلش مانده، هنوز این حراسه در وجود ترامپ مانده. این از کجا میاد آقای امین؟
از خونم که از سلام مجدد دارم خدمت شما و شنوندگان محترم، استفاده کردیم از فرمایشات کارشناسان محترم. ببینید صدقی عزیز، حاج قاسم خدا رحمتش کنه چند سال فرمانده سپاه قدسه؟ 22 سال تقریبا. خودم میگم، من اصلا نمیخوام در مورد دیگران مثال بزنم، قبل از این که در افکار عمومی مردم، اونا که خیلی با مسئله نظامی سر و کله ندارن، البته عادی مردم کوچه و بازار و خیابون شاید حاج قاسم شناخته بشه، رسانه های غربی بهش در واقع ایشون رو صفحه اول مجلات، اگر شما خاطرتون باشه که حتما خاطرتون هست، عکس ایشون رو کار میکنن و چه عنوانی برایشون انتخاب کرده بودن؟ جنرال سایه. یعنی این نشون میده که پیش از این که در کشور ما شخصیت ایشون شناخته شده به این شکل بشه، عرض کنم که رسانه های اروپایی و ژورنالیست های در واقع غربی به ایشون میپرداختن و از توانمندی فوق‌العاده نظامی ایشون همونجا هم میگفتن، میگفتن آقای توانمندی که ایشون داره فرای در واقع توانمندی نظامیه. یعنی خب غربی ها سال هاست به تجهیزات نظامیشون می نازن، میگن آقا ما نمیدونم فلان تجهیز نظامی داریم، فلان تجهیز نظامی داریم، این کار رو میکنیم، ولی فرماندهی ایشون فرماندهی تجهیزات نظامی یا حتی نیروی صرف نظامی نیست، فرماندهی دیگریست. اگر خاطرتون هم باشه، من کم دارم برمیگردم به عقب که پاسخ شما عزت عالی رو بدم. ببینید وقتی ایشون میاد میبینیم که آقا در بین مردم کشورهای منطقه به شدت آرام آرام، خصوصا وقتی از موضع قصه داعش اتفاق میفته، محبوبیت ویژه‌ای کسب میکنه. هرچی جلو هم میریم، در واقع من یادم که میفته خودم بغض میکنم، مثلا ایشون سر نماز اون گل رو به اون بچه میده، شما خاطرتون هست، یا احترام ویژه کرمان سر میزنه برای سالگردش یا برای روزه‌اش یا برای فلان اتفاقش. اینی که ایشون رو میگن سردار دلها، در واقع ایشون بیش از این که سردار نظامی بود، سردار در واقع دلها بود، به دلها در واقع فرماندهی میکرد. و طبیعیه که کسی که بیش از، ببین شما به فرمانده نظامی میگه بشین بلو شو، نمیدونم حالا فرمانهای نظامی الان نمجاش نیست که بعد بحث اون بحث فنیه، عرض کنم که خب یه فرمانده نظامی این مباحث رو بحث میکنه، ایشون تمام کسایی که با ایشون کار کردن اذعان میکنن، اصلا فرماندهیشون روحیاتش نیست. آیتا شما میدونید، منم میدونم، این که بالاخره ایشون شاید از اون چارچوب صرف نظامی خیلی جاها در واقع سعی میکرد یه چیزای دیگه ای رو در نظر بگیره، یه اولویت های دیگه در نظر میگیره، و اون هم بیشتر به نظرم بحث انسانی ماجرا بود، بحث اعتقادی ماجرا بود، بحث فرهنگی بود که هر کسی با ایشون کار میکرد واقعا شیفته ایشون میشد. نه تنها ایرانی ها، شما ببینید جوانای قیون ما در حزب الله واقعا فوق العاده شیفته ایشونن. خاطرات من داشتم میدیدم سالگرد خدا رحمت کنه سید حسن رو، تعریف که میکردن در واقع نیروهای حزب الله چقدر مثلا از نقش ایشون در ارتباط خوب محور مقاومت، تأثیر ایشون بر محور مقاومت، این ارتباط قلبی که الان برقراره. ما بارها تأکید کردیم که ما هیچ در واقع تأثیر نظامی نداریم، محور مقاومت یک محور باوریه، ما باور داریم در واقع، و اونا هم تمام در واقع کشورهای محور مقاومت، مردم محور مقاومت، اونا هم بر اساس یک اعتقادی دارن که دارن بر اساس اون اعتقاد کار میکنن. این که ما بگیم که تلاش میکنن موضوع رو عوض کنن اینطور نیست، و این باورم میشه گفت در طی این 22 سالی که ایشون فرمانده سپاه قدس بود طبیعتاً از همونجا نشأت میگیره، و این باور و اعتقاد و این گفتمانی که ایجاد کردن، وقتی شما گفتمان ایجاد میکنید، شما وقتی ایدئولوژی تولید میکنید، اینجاست که به مکتب میرسید، و وقتی مکتب تولید میشه ماندگار میشه. ساده است.
متشکرم از شما آقای شیخی. نکته وجود داره و اونم این استش که ما در یک مسئله باید استمرار داشته باشیم. من همیشه میگم که انقلاب تمام نشده، انقلاب یک امر مستمره. یعنی ما الان نه تنها انقلاب تمام نشده، بلکه در مهمترین نقطه انقلابیم. تمام خصم مقابل ماست و ما در سخت‌ترین شرایط، شاید به تعبیر خیلی ها شرایطی که الان پیش آمده شاید سخت‌تر از شرایط دفاع مقدس 8 ساله باشه، الان اگر توانستیم مقاومت کنیم و بمانیم و 1 میلیمتر و 1 سانتی‌متر از خاک خودمون رو اجازه ندیم که در واقع تصاحب بکنن، و اجازه ندادیم که به ما زور بگن و تسلط پیدا بکنن، و استقلال پر رنگ ترین مسئله ماست، حتما حتما مهمترینش همین مکتب مقاومته. اما از اون مهمتر اینه که ما اینو بتونیم به نسل بعد انتقال بدیم، یعنی حاج قاسم و حاج قاسم ها در نسل ما خلاصه نشن و تمام نشن، برای اینکه انقلاب هم در نسل ما تمام نمیشود انشالله، انقلاب بعد از ما هم مستمر است انشالله. چطور میتوانیم این رو به نسل آینده منتقل بکنیم؟
ببینید، همون نکته‌ایه که هم فرمودن، و اینکه این شخصیت حاصل یک مکتبیه. وقتی که ما این موضوع رو مکتبی میبینیم، و چون این مکتب ادامه داره، هم موضوع مقاومت و هم مسئله استقلال و هم موضوع این بیداری که در سطح جهانی باشه، اینها عرض کردم در بخش اول عرایزم که بخشی از اینها به اون آرمان انسانی برمیگرده. یعنی شما فقط این رو صرف در این منطقه، در این کشور، و بین یک سری از بین مثلا فقط مسلمونا اینها نمیدونیم، بلکه یک سری ارزش ها هست، ارزش های جهانیه، و این موضوع استقلال، موضوع آزادی خواهی و موضوع مقاومت دقیقا همین نکته است که باعث میشه همین الان شما ببینید مسئله فلسطین و دفاع از مظلومان غزه مردمی رو به خیابون میاره که یعنی ما در مخیلمون هم نمیگذشت که در ژاپن مردم بخوان تجمع کنن. اصلا همه جا رو میتونی تصور کنی تجمع میکنن، ولی در ژاپن دیگه تجمع بکنن، ولی میبینی که تجمع میشه برای مردم غزه. خب این یک نکاتی رو نشون میده که حقیقتهایی که در وجدان بشری هست، و چون این موضوع ربط پیدا میکنه دقیقا به وجدان بشری، امثال حاج قاسم درسته که از دست دادنشون ضایعه بزرگی بود، سلمه بزرگی برای مقاومت و به طور کلی برای تمام آزادی خواهان جهان. اما یک نکته ای رو هم نباید فراموش کنیم که این شخصیت محصول یک مکتبه و این مکتب مادامی که وجود داره و این مکتب مادامی که خودش الان یکی از نقاطش این نقطه انقلاب اسلامیه، یعنی شما اگر در همون به قولی سیر روند نهضت اسلامی هم ببینید که انقلاب اسلامی، نظام اسلامی، دولت اسلامی، جامعه اسلامی و نهایتاً تمدن اسلامی ختم میشه و بخشی از این یکی از اپیزودهای این مجموعه انقلاب اسلامی هستش، طبیعتا نقش اشخاص چنین و نقش